بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی ولیعصر، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. با افتخار امروز هم در کنار شما هستیم، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. عنایت دارید که در ابتدای تمام رساله های توضیح المسائل آمده، تمام مسائلی که انسان به اون احتیاج داره واجبه که یاد بگیره. یعنی جدایی از این برنامه و حالا برنامه مختلف احکام که شاید دوستان میبینن، توجه دارن، سوال میپرسن، وظیفه هر کدوم از ماها اینه که مسائل احکامون رو یاد بگیریم. حداقلش اینه که رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدمون رو، حالا چه فیزیکی، کتابی یا پی دی افش رو داشته باشیم، مطالعه بکنیم و احکاممون رو یاد بگیریم. اما این فرصت هم هست برای مخاطبینی که احیانا سوال دارن، سوالاتشون رو بپرسن، حتما پاسخگو خواهیم بود. قدم اول تلفن مستقیم استدیو هست، همکاران من آماده هستن تلفن شما رو دریافت بکنن. از طریق فضای مجازی، واتساپ، ایتا، تلگرام یا جاهای دیگه، پیام صوتی، پیام متنی میتونید ارسال بفرمایید. در اولین فرصت پاسخگو هستیم و همچنین سامانه پیام کوتاه برنامه. در منظر جناب حجت الاسلام و المسلمین، حاجی وحیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید جا.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان، بینندگان گرامی برنامه، هر کجا که هستید، و آرزوی سلامتی و تندرستی عاقبت به خیری برای همتون دارم.
سلامت باشید. میریم سراغ سوالها. حالا اولین سوالی که به دست ما رسیده به نوعی سوال از فلسفه احکام هست و گفتن که چرا در قرآن آمده شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است.
خب ببینید، این یک اصل کلی ما داریم که احکام همه جا یکسان نیست و این یک انتظار نادرسته که ما فکر بکنیم که همیشه برای همگان احکام یکسانه. افراد مختلفن، با توانایی‌های مختلف، با شرایط مختلف، شرایط فیزیکی مختلف، شرایط روحی مختلف. یعنی قانونگذار کیه؟ اینو شما باید در نظر بگیرید. قانونگذار من نیستم. قانونگذار انسان نیست. حتی قانونگذار پیامبر هم نیست.
بله.
امام هم نیست. قانونگذار پروردگار متعال، مخصوصا اون چیزی که در قرآن اومده. ایشون که قرآن دیگه، قرآن از ناحیه خدای متعال. و خدای متعال هم اولا بدانید که هیچ گونه جهلی درش راه نداره. اینو همه قبول دارید؟ عالم مطلقه، حکیم مطلقه، یعنی عبث و بیهودم قانون رو مقرر نمی کنه. سه، خدا ظالم هم نیست، ظلم کرده به زنان نستجیر بالله، اینم که هیچ کس نمیتونه بگه که. و این چهار تا صفتی میام خیلی مهمه. و چهارمیش این که غنی هم هست، یعنی هر قانونی هم هست برای بندگان است، نه برای خودش، خودش بی نیازه. بر این اساس اگر خدای متعال تفاوتی توی احکام قرار داده که قرار داده و کم هم نیست، تفاوت‌ها همش دارای حکمته. منتها گاهی ما حکمت‌ها رو متوجه میشیم، گاهی بسیار کم، و گاهی هم ممکنه نخیر. ما علممون اینو قبول کنیم دیگه، علم ما اون اندازه نیست که ادعا بکنیم ما همه چیز را میفهمیم، همه چیز رو میدانیم. نیست واقعا اینجوری. خود قرآن فرموده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بنابراین باید این رو حمل بر ندانستن خودمون کنیم، نه خدایی نکرده حمل بر اشتباه بودن قانون کنیم. بله. قانون اشتباه نیست، قانون 100% صحیح و درسته و قانونگذار هیچ خطایی نمی کنه. ما حکمت این رو متوجه نمیشیم. اینم اضافه کنم جناب آقای اسماعیلی که این مورد تنها نیست.
بله، موارد
دیگر 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 که تفاوت احکام میان زنان و مردان است تو ارث هم داریم.
تفاوت به معنی تبعیض نیست.
نخیر، ابدا نیست. تبعیض اگر بود میشد ظلم. خب ما که گفتیم خدا عادل است که، خدا ظلم نمیکنه که. پس بنابراین تفاوت هست، تبعیض نیست. تو ارث هم داریم، تو دی هم داریم، تو همین مسئله هم داریم، تو جاهای دیگه هم داریم. یعنی احکامی است که میان زن و مرد تفاوت وجود داره. یه بحث مفصله. ممکنه کسی بگه خیر، پس خدا جنسیتی احکام رو برقرار کرده. یعنی چی؟ یعنی سمت مردان رو گفته؟ نه. خدا نه مرد است نه زن است. نه مرد برای او اهمیت ویژه‌ای داره نه زن. هیچ کدام. این اکرمکم عند الله اتقاکم. شما از اون طرف هم ببینید، یه سری احکام هم هست که در ظاهر که نگاه بکنید
به نفع زن
سنگینه، به دوش مرد و به نفع زنه. مهریه رو باید مرد بده، نفقه رو باید مرد بده، جهاد رو باید مرد، یعنی جان مرد در خطر است در جهاد، مال مرد در خطر است تو نفقه، توی عرض می شود که مهر امثال اینها.
بسیار خب، خیلی ممنونم. خانم یا آقای خلجی گفتن که یه نفر تسبیح میده به آدم که مثلا صلوات بفرستیم، ثوابش برای هر دو طرفه؟
صلواتو برای چی بفرستیم؟ اون میگه صلوات برای چی؟ هدیهش کن به مثلا فرض کن به من؟
نه، همینجوری تسبیح میده، اونم با این تسبیح صلوات میفرسته.
اون صلوات مال خودمه. مگر اینکه اون به من بگه، نیت مهمه آخه. اینجاست که میگن الاعمال و بالنیات. مگر اینکه من نیتم این باشه که بابا من 100 تا صلوات با این تسبیح میفرستم، من میفرستم ثوابش، خب من میبرم که. منتها چیزی که هست، میخوام هدیه کنم ثوابش رو به همین صابخونه که ذکر دیدید دیگه، جلسه ذکر صلوات گرفته. خیلی خوب، من نیتم اینه. بسیار خوب، هم هدیه میکنم به او، هم خودم ثواب میبرم.
صرف این که کسی تسبیح داده باشه پس؟
نه نه،
اون کسی که فقط صلوات رو میفرسته،
صلوات رو میفرسته، اون قاعده اولیشه، مال اونه. اصلا اینجوری است، هر ثوابی از هر عمل واجب و مستحبی در درجه اول برای عمل کننده است، مگرش اون وقت بستگی داره به نیت ما. مگر اینکه من نیت میکنم که این نماز شبی که میخونم ثوابش رو مثلا برای بله بونم ثواب میدم، از خودم هم چیز کم نمیشه.
بله. خب، آقای ابراهیمی از اصفهان روی خط ارتباطی هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقای ابراهیمی
جانم،
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام و درود بر شما، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید سوالتون رو.
بله بشم. من سوالم این بود که این طواف نسا که مشترک بین حج تمتع و حج عمره، میخواستم ببینم این نسا کی؟ البته نسا به معنی زن، ولی این زن کی بوده که ما باید برش طواف کنیم و نماز بخونیم و صفا و مروه بریم؟ خیلی ممنون میشم از جوابم بدید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. حضور بفرم.
زن خاصی نیست. من تعجبم که خب خلاصه کاروانها چه حجش چه عمرش، البته حج عمره غلطه، عمره
بله، یه عمره داریم یه حج تمتع.
کاروان ها همه روحانی داره، همه توضیح داده میشه، کسی هم فکر نمیکنم خودش منفردن مستقلن حجی بره عمره ای بره، در حقیقت همه توضیح رو
میدن از ایران معمولا،
از ایران بله بله همجور. ولی در این حال عرض میکنم، ببینید طواف نسا به این معناست که اون طواف رو بکنه برای اینکه اگر همسر ندارد، یه جوان مجرد دانشجوی رفته، اونا باید طواف نسا بکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی میخواد ازدواج کند بتواند ازدواج کند، یعنی حلال باشه، و الا میتواند ازدواج کند ولی آمیزش و نزدیکی نمیتونه بکنه. طواف نسا برای این نسا است، یعنی برای همسران است، به خاطر هم نه طواف نسا. اون زنی که گفتن طواف برای بکنیم کیه؟ کدوم خانمه؟ مثلا خانمی نیست، برای همسر خودمونه، این مال مجرد. و اون این کسی که همسر داره و میره، اونم اگر طواف نسا نکنه و برگردد، با هم نامحرم نمیشن. این اشتباهه، نامحرم نمیشن، با هم زندگی میکنن، ولی آمیزش بین اونها نمیتونه صورت بگیره.
در واقع روابط مثل خواهر برادری
میشه. بله بله همینه. بله.
بعد زنان چی استاد؟
زنان هم همطورن. زنان چون از این طرف بیشتر بوده، اصلا ببینید این که معروف شده به طواف نسا، ببینید که اصلا حج عمره معمولا مردان میرفتن در اون زمان. بله. زنها به ندرت میرفتن، و الا حکم مشترکه، این از احکام مشترکه. برای خانم هم همینطوره، اونا هم طواف میکنن به خاطر اینکه تو زندگیشون مشکل ایجاد نشه.
یعنی اونا هم عنوانش همون طواف نسا،
همون طواف نسا. بله.
و نتیجهش هم باز مثل همین،
هیچ فرقی نمیکنه. اونم اگر ازدواج نکرده باشه، طواف نسا رو انجام میده که بعد از ازدواج مشکلی با شوهر نداشته باشه. اگر هم ازدواج کرده، شوهر داره، ماد برگرده سر خونه زندگی، باز مشکلی با همسر نداشته باشه.
بله. خیلی ممنونم. از طریق واتساپ پیام فرستادن، خانم طاهره ثواب گفتن که سجده سهو رو چطور باید بخونیم و در چه مواقعی سجده سهو واجب
میشه؟ سجده سهو بعضی از مواردش که کاملا مشخص شده، بعضی مواردش هم مشخص نشده، قانون کلی شده. اون موارد مشخص یکی کلام بیجاست، یعنی فرض بفرمایید من البته میگم سهوی، سجده سهو، اولا اینو بدانید مال کار سهو نه مال کار عمد. یکیش کلام بیجاست، یعنی سهوا من توی نماز حرف بزنم، بچه‌م داره دستش به بخاری میخوره، به خانومم میگم که وای دستش، این نماز باطل نمیکنه، اینجا سجده سهو میخواد. دو، سجده فراموش شده.
بله.
یه سجده فراموش شد، سجده سهو. تشهد فراموش شده، سلام بیجا، این موارد مشخص شده. سه چهار مورد بیشتر نیست.
وقتی هم که میگیم سجده صف یعنی دو سجده.
بله بله. اون وقت میگیم کیفیتشو. غیر از این سه چهار مورد قانون کلی داره. فرمودن که فی کل زیادتن و نقیصه. نه فقط اینا. البته این که میگم احتیاط دیگه. اون چهار تا فتواست. بقیه‌اش احتیاطه. هر جا که شما یه زیاده ای تو نماز داشتید سهواً، ولی اون که اون زیاده کلام آدمی هم نیست. مثال بزنم براتون. فرض کن که رکعت اول دوم حواستون نبود، الله اکبر، به جای اینکه حمد بخونید شروع کرد تسبیحات اربعه، این کلام آدمی نیست. خب این بیجاست. بعدش هم متوجه شدید حمدتون خوندید، این تسبیحات اربعه که بیجا بود اضافه خوندید، اینو بنابر احتیاط باید سجده سهو انجام بدید. این میشه هر زیاده یا هر نقیصی، هر چیزی رو که سهوًا کمش کردید. مثلا چی؟ حمد خوندید حواستون نبود، این که خیلی اتفاق میفته.
بله،
آدمایی که حواس پرتن حمد خونده سوره نخونده رفته رکوع، دیگه قابل جبران نیست. اینجا میگه سجده سهو میکن. برای هر زیادی، برای هر نقیصه ای سجده سهو میکن. چه جوری؟ سلام نماز رو که دادیم تکبیرات الاحرام نداره. سلام نماز که دادیم حتی اون سه تا تکبیرای مستحب هم نگید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بر سجده بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سر سجده برداره آرام بنشینه، نه الله کلنگی، آرام بنشینه، سجده دوم بره، باز همینو میگه، سجده دوم سر بر میداره، تشهد میکنه، تشهد هم که همه بلدن تا صلوات، بعدش هم یه دونه سلام میده، سلام آخری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تموم شد.
که اینو بهش میگن یک بسته سجده سهو که در واقع دو سجده سهو هست.
اصلا تو عربی تثنیه است، خیلی جالبه.
آره.
میگه سجدته سهو، سجدتین. تو فارسی که ترجمه میکنه باید بگیم دو سجده سهو، من میگم سجده سهو.
بله. خب تلفن بعدی رو دریافت کنیم. آقای مرادی از کرج روی خطن، سلام به شما.
عرض سلام و احترام خدمت شما استاد و بینندگان محترم.
سلامت باشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
اولین سوالم این بود که خواستم از استاد بپرسم، استاد فرض کنید یک نفر به من بدهکاره، حالا پول نقد قرض دادم بهش، خب و بابتش گفتم حالا یه تضمینی به نوعی بده به من که این پولو برمیگردونی، اون بنده خدا هم برگشته یه چکیو داده به من که به نام شخص ثالثیه، یعنی چک واسه خودش نیست، درسته؟ تا اینجا
بله.
یه چکی رو داده که واسه خودش نیست، امضا در وجه ما نوشته، امضا کرده و الان که این طرف مقابل ما اینو پرداخت نکرده، حالا ما رفتیم این چکو که پاس کنیم، اونم پاس نکرده، حالا تو دادگاه اینا بالاخره شکایت کردیم و اون محکوم شده. حالا من میخواستم بدونم الان ضامن اون صاحب چک، یعنی شخص ثالث، میخواد مدعیه که این چکو امانت داده بوده به طرف مقابل ما، یعنی این به نوعی میگه که اصلا بدهکار نبوده به این. حالا من میخواستم آیا جایزه که این پول رو من از اون شخص ثالث بگیرم یا نه؟
یعنی آقای مرادی اصل این پول قرض بوده؟
بله، ما پولو قرض دادیم به طرف مقابل، حالا گفتیم یه به نوعی هم به ما یه تضمینی بده که پولو برمیگردونه.
چشم.
اونم این چک رو داد.
بله، چشم. جواب میدیم.
حالا من سوال دومم این بود که بنده یه نذری کرده بودم، نذر شرعی، که اگه حاجتمو گرفتم سوره بقره رو یک بار بخونم. حالا میخواستم از استاد بپرسم که آیا میشه این سوره رو باید کامل یک بار بخونم یا میشه تیکه تیکه بخونمش؟
بله، چشم.
دست شما درد نکنه.
موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه. خب استاد، سوال اولشون در خصوص گفتن حالا پولی رو قرض دادن و یه چک ضمانتی گرفتن. حالا این بخشش رو ببینیم مثلا درسته یا خیر از نظر شرعی؟
خیر. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ایشون اصلا ضامن رو ندیده. اصلا ضامن با ایشون طرف نشده. ضامن خودش باید بگه که بنده ضمانت میکنم بدهی ایشان را، یه چک، چکی که شما از اولم احتمالش که حداقل هست که این چک چکی باشه که ایشون ممکنه مثلا حالا هر چی ممکنه امانت بوده پیشش، فرض کنید اصلا این چک چکه ضمانتی نبوده که ایشون بیاد بده، بنابراین شما اگر از اول اون شخص می اومد خودش چک رو میداد، میگفت که من مثل بانک ها ضامن میاد امضا میکنه، ضامن حضور پیدا میکنه با حضور ضامنه، حالا یا فرض بفرمایید نه حضورم پیدا نمیکنه، از طریق فرض بفرمایید اینترنتی کاراشو انجام میده، اینا همه حساب و کتاب داره. اون وقت بله اگر شما قسط رو ندادید بانک ضامن رو ضامن میداند، ولی الان شما نمیتونید شرعاً، بله قانونن، چرا قانونن؟ چون میگه چکش هست من میرم
و اونم گفته اقدام. که این چک امانت بوده، ضمنی که اشاره هم کرده که
ایشون رفته قانونا اقدام کرده، قانونن بده، قانون چیکار بکنه؟ قانون ظاهر رو میبینه میگه چک دست شماست، بله ما هم اون رو صاحب چک رو خلاصه
بله
روش حساب، ولی شرعاً شما اصلا با اون طرف نبودید، شما اون چیکاره بوده بیچاره نیومده بگه من ضمانت، گفت من ضمانت میکنم یا نه ایشون رفته یه چکی رو
آورده،
برگه رو آورده و به شما داده، این ضمانت شرعی محسوب نمیشه.
بله. بعد حالا اصل گرفتن ضمانت برای قرض درسته؟
اب نداره.
اب نداره.
بله بله نه. این ربا نیست نه. من چیزی اضافه نمیگیرم. منتها برای اینکه البته اینم بگم ما ضمانت یه چیزیه، گرو یه چیزیه.
خب.
که بهش میگن رهن. خب ما یه بحثی داریم به نام رهن یعنی گرو. برای اینکه به طرف مقابل اطمینان اونچنانی نداره میگه وثیقه. بهش میگن وثیقه. وثیقه یعنی چیزی که کارو محکم بکنه، میگه خیلی خوب باش چقدر به من قرض دادی مثلا یک ساله، مثلا میگه فرض بفرمایید 100 میلیون تومان، خب به اندازه 100 میلیون تومان شما یه چیزی بیار پلو من بذار که اگر قرضو ندادی دین من ندادی اونو بتونم بردارم حداقل جایگزین کنم، اونو میگن رهن، اونو میگن گرو، ولی چک گرو نیستش که، چک سند دینه، یعنی چک نشان میده که اون صاحب چک بدهکار است، همین چیزی پیش شما نیومده گرویی، این گرویی نیست، این رهن نیست، این همون ضمانتی است که تو بانک انجام میشه. ضمانت معناش این است که آقا شما خیالت راحت باشه او اگر نداد من میدهم،
ضامنم،
ضامن، اونم ضمانت شرعی، ضمانت شرعی نیست متاسفانه.
در خصوص سال دومشون گفتن یه نظر شرعی به قول خودشون کردن و گفتن که سوره بقره رو یک بار بخونم، حالا یک باره باید بخونن؟
یک بار بخونم یعنی دوبار نیاز نیست، اما اینکه یک باره بخونم که تو نظرشون نبوده که، قصدشون چی بوده؟ اینو میگم تابع قصد نظر کننده است. اگر تو ذهنش تو قصدش این بوده که بشینم یک سره این رو بخونم، خب بله. اما نه، گفته قصد من اینه که یه سوره بقره بخونم.
یه بار سوره بقره رو
بخونم. بقره رو بخونم. حالا نصفش امروز می‌خونم، نصف فردا. این اگر باشه اشکال نداره.
بله. خیلی خب ممنونم. بریم سراغ ادامه پیام‌ها. هر شب که آقای علوی از مشهد پیام نسبتاً مفصلی هم برای ما فرستادن، گفتن که من بعضی روزهایی که مشکلات برام پیش میاد حواسم توی نماز خیلی پرت میشه و به صورتی نیست که اصطلاحاً کثیر و شک باشم، اما بعضی اوقات که نماز میخونم مثلا شک بین 3 و 4 میکنم در نماز ظهر و میدانم که 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نماز نشسته باید بخوانم، من 2 رکعت نماز احتیاط را نشسته میخوانم و در همان نماز احتیاط هم شک میکنم که رکعت اول هستم یا دوم، اینجا باید چیکار کنم؟
ببینید شک فقط تو نمازهای واجبه، تو نماز مستحب یا نماز احتیاط، نماز احتیاط هم طوره دیگه، شک بی معناست، یعنی اونجا شک و اعتنا نکنه، همین شما اگه بناش تو اونم شک اعتنا بکنه معناش چیه؟ یعنی نماز احتیاط هم چی دوباره نماز بخونم؟ خب من دوباره نماز بخونم دوباره تو شک میکنم، تو نماز احتیاط اگر شک کرد دیگه اعتنایی درش نکنه، یعنی چی شک کرد؟ خب اگر یه رکعتی ایستاده بخونی که راحته دیگه تمامه و هیچ، دو رکعتی یه فکر میکنه یه رکعت خوندم یا دو رکعت خوندم چیکار باید بکنم؟ اونجا شکه، میگه یه رکعت خوندم یه رکعت دیگه میخونه تمامش.
اینکه اعتنا نکنه معناش چیه؟ اینکه مثلا میفهمه نباید به شکش اعتنا کنه،
بخواد اعتنا بکنه که بعد بگه نماز دو رکعتی اصلا باطله، شک تو نماز دو رکعتی باطله، نماز احتیاطش الان دو رکعتیه، و اگه اینجوری باشه که اعتنا بکنه بعد بگه پس بنابراین قاعده شک اینه که باطله، هیچ ولش کن. خب ولش کنی که بنده خدا نمازی هم که خوندی میشه باطل، چرا؟ چون نماز احتیاط باید متصل باشه، الان اینو به همش میزنی دوباره میخوای از نو، خب این که مشکل میشه، پس بنابراین اعتنا نکن. میدونی مثل کی میشه؟
بله
مثل کسی که تو نماز صبح شک میکنه ولی کسی رو شکه، چی بهش میگید شما؟ میگه چون کسی رو شکی اعتنا نکن. خب میگه چیکار کنم؟ من چیکار کنم الان نمیدونم رکعت اولم یا دوم؟ میگیم که بنا رو میتونی بر 2 بگذاری، میتونی هم بنا رو بر 1 بگذاری، همونی که آسون تره بنا رو بر 2 بگذار.
بعد حالا این نماز احتیاط مختار هستن بین دو رکعت نشسته و یک رکعت.
ظاهرا من توی ذهنم این است که شک بین 3 و 4 هم که ایشون گفتن، یا یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نماز احتیاط نشسته بخونند.
بله. حالا به قول استاد بهترین راهش اینه که وقتی موارد این شکلی پیش میاد، بهترین راه یک رکعت ایستاده دار کمتر هم هست و شما که به قول خودتون حتی تو هم دو رکعت هم شک میکنید، دیگه تکلیف معلومه دیگه. ایستادید حمد تنها هم داره، سوره هم نداره و میاد
توی یه رکعت دیگه شک منو نداره که
شک اصلا اتفاق نمیفته.
شک یعنی چی دیگه؟ خب من یه رکعت اینا الان دارم میخونم پس یه رکعت رو خوندم، خیلی خوب دیگه بشین تشهد تو سلام هم بده تمومه.
آقای سید داوود حسینی از تهران گفتن امروزه به وسیله هوش مصنوعی صدای زنی را درست میکنن که خوانندگی میکند، آیا گوش کردن به صدای این زن که واقعیت خارجی ندارد حرام است؟
بله بله، استفتا کردن همین اخیرا و ما فتوای مقام معظم رهبری هم گشتیم تو کانال خودم، کانال احکام. چرا؟ به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه اصلا لزومی نداره که حضور فیزیکی داشته باشه زن. خود صدا، ببینید خود صدا، یعنی شنیدن صدای آواز غنایی زن، یعنی لحنی
زن نیست
نباشه، آواز
وجود خارجی نداره.
بسیار خوب، آها احسنتون، شما داری همون صدا رو از یک وسیله ایجاد میکنید. صدای مهمه، موضوعیت مال صداست، موضوعیت مال خواننده نیست که آدم باشه نباشه، یه وسیله ای فرض کن درست کردیم. اصلا یه چیز دیگه من بگم، شما میگید که موسیقی، اگر موسیقی لحنی باشه، نوازندگی اگر موسیقی لحنی باشه، به تعبیر ما معظم رهبری مذلن سبیل الله، مناسب مجالس عیش و طرب باشه. خب قدیما چه جوری بوده؟ آقا ابزار داشته، ابزار می نواختند، صدا در میاده. الان دیگه ابزار نواختنی نیستش که، الان دیجیتاله.
خب استاد اون بالاخره موسیقیه.
احسنتون، باز همین، این چی الان اینجا؟
این ولی صدای زن نیست.
نباشه، آواز غنایی هست یا نیست؟ بله آواز هست. بله آواز.
یعنی نوع مهمه.
بله 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 بله، مهم همینه که شما این مطلب رو به عمقش رسیدید. مثل همونجاست، یعنی ابزار موضوعیت نداره، همونجا خود دیجیتاله. کو ابزارش؟ کو دیگه می نوازن بزنن؟ نه اینا نیستش، اصلا گشته جلوشو، الان ابزار رو خیلی راحت. ولی موسیقی لحنی تند، موسیقی مبتذل، خب حرام، فرق میکنه اینجا.
معناش اینه که اگر یه زنی فرض کنید به صورت معمول بخونه،
بله،
غنا نباشه، اشکال بله نداره گوش دادن
به خودی خود، خیر. مگر اینکه عنوان ثانوی داشته باشه که خب میگه مفسده ای داره، مثلا جذب مرد نامحرم میکنه به سمت خودش، خب بله اون یه حساب دیگه است.
حالا بعضی وقتا به این شکلی که مثلا یه مردی استاد میاد صدای زن رو در میاره،
بله،
یعنی یه جوری میخونه که کسی نمیتونه تشخیص بده ولی صدای مرده.
خب باشه، قناس یا نه؟ آه. موضوع حرمت اینه، آوازی که مناسب مجالس لهو و لعب باشد، غنا باشد، این که مرد و زن نداره که.
الان در بین مراجع نداریم کسی که خوانندگی زن غیر غنا رو حرام بدونه؟
خوانندگیش رو؟
آره.
که غنا نباشه، به فرم مدحی خانم جلسه‌ای که روزه میخونه خیلی هم قشنگ میخونه.
بله.
خیلی هم قشنگ میخونه. خب این رو میگن که احتیاط بکنن. احتیاط چرا میگن احتیاط؟ به خاطر یک پیشگیری که اون عنوان ثانویه پیش نیاد، یعنی مفسده ایجاد نشه. و الا نمیگه حرامه. چرا حرامه؟ چرا مثلا این کار میکنیم؟ اگه اینجوری بشه بلنگو رو میذاریم تو زنونه، حرامه؟ خانمه داره روزه میخونه، خیلی هم قشنگ میخونه، خیلی از مدهای مرد هم قشنگتر میخونه، حرامه؟ نه. پس نمیتونه فتوا بده به اینکه خواندن زن حرام است، باید بگه که احتیاط بکنن که مفسده ایجاد نشه. اون احتیاطش چیه؟ اینه که بلنگو رو نگذارن یه جایی که حالا این صدا داره پخش میشه مردا گوش کنن، این کارو نکنن.
منظور برای شنونده است یا برای خواننده؟
خب وقتی شنونده نباید گوش کنه، این نباید کاری بکنه که اون بشه.
یعنی احتیاط، منظور احتیاط واجب.
بله بله احتیاط میکنن.
خب الان همین شد، پس شد احتیاط واجب.
بله بله.
خب الان این صدا اصلا صدای زن نیست.
خب
اصلا کاری به غناش نداریم.
خب. اینو شما میگی؟
آره.
فرض کن هوش مصنوعی صدایی تولید آره میکنه که آوازخوانی زنه، ولی فرض کن فرض اصلا میگه روزه میخونه، خیلی هم خوشگل میخونه.
آره یا نه، یه چیزی میخونه که نه، خیلی خیلی زیبا میخونه.
خیلی زیبا میخونه، غنا نیست. خب عنوان ثانویه هست یا نیست؟
یعنی چی عنوان ثانویه؟
مفسده ایجاد میکنه یا نمیکنه همین صدای؟
پس اگر مفسده نداشته باشه،
مفسده نداشته باشه، نه. ما که نمیخوام جلوتر از دین بیافتیم که مفسده نداره،
مثلا استاد، مثلا یه خواننده زمان طاغوتیه که مثلا یکی از مناجات ها و دعاها بله. و فلان اینا رو خونده،
اونو خونده،
یعنی یا مردی اگر گوش بکنه،
یا شعر حافظ خونده مثلا، شعر چی خونده ایناست، شعرهای چیزی خونده، یعنی محتوای شعر هم مشکلی نداره، مبتذل نیست، خوندنش هم اونجوری نیستش که بگید آقا این مثلا رقص و رقاصی و فلان و مجالس ایشون، نه نه، با صوت خونده، با صدا بله. خونده. اگر مفسده نداشته باشه اشکالی نداره، ما که نمیخوام دین جلوتر بیافتیم فتوا ساده بکنیم، چون فقهای ما هم نگفتن، بگیم نه خیر حرام است. خب چه ملاکی آخه حرام است؟ خب به چه ملاکی؟ دو تا ملاک داره، اینو ببینید، بازم تکرار میکنم، یکی ملاکی که به خودی خود حرام است، اون مال غناست، آواز مناسب مجلس زخم لایم، اون دیگه مفسده داره نداره صحبت نیست. دو اینکه نه، آواز غنایی لهوی مناسب مجلس زخم لایم نیست، ولی خب مفسده داره، یعنی شوخی نداره، مردان رو جلب میکنه به سمت خود. این اگر باشه اینم عنوان دوم، اینم نیست میگه نه بابا مفسدش کجا بود، مفسده نداره، اب نداره.
حالا چون بس به اینجا کشید، بذارید اینو تکمیل بکنیم، خیلی خوب هست. این مفسده رو یه مقدار باید در موردش توضیح بدیم.
بله.
مثلا مفسده چیه؟ مثلا طرف میگه من کاری ندارم، من دوست دارم، خوانندگی رو دوست دارم، این صدا رو وقتی که میشنوم دوست دارم.
منم که دوست دارم تو این بحثا وارد بشم. ما دو جور مفسده داریم، یه مفسده شخصی داریم، یه مفسده نوعی داریم. گاهی مفسده نوعیه. مثل چی؟ مثل این که شما بلنگو گذاشتی اونم داری پخش میکنی، اصلا حساب خودت هم نیست، تو محیط آزاد باز که جوونا میان میرن، مردم میرن اینجا، آدم واقعا خوف گناه رو داره. مفسده نوعی، ولی اون که میگه نه ببین حضرت عباسی برای من هیچ مفسده‌ای نداره، اینجا ملاک شما نیستید، تو این مفسده شما ملاک نیستید، اما یه وقت نخه تو خونه خودت داری گوش میکنی، برای نوع من کاری ندارم، خودم آیا برای من مفسده داره؟ آقایون اینجوری تفسیر میکنن، میگن خوف افتادن به گناه، خوف یعنی ترسه تو شما هست، یعنی هست خوف افتادن به گناه داری یا نداری؟ میگن نه بابا از ما گذشته این حرفا، چی صدا رو گوش کنم چی میشه، مفسده برای من نداره، اینجا مفسده شخصی ملاک.
درست. حالا من یه خود مثال روشن‌ترم بزنم و دیگه بحث جمعش کنیم، مثلا تلاوت قرآن، ما اصلا داریم الان زنانی که قرآن میخونن، بسیار هم زیبا میخونن، حالا ممکنه در ایران شاید کمتر منتشر بشه، اما خارج از ایران مثلا هستن. طرف میگه من قرآنی که زیبا میخونه یک آقایی میشنوم لذت میبرم،
زنم گوش میکنم،
زنم گوش میکنم لذت میبرم.
صرف لذت که اشکال نداره که، مفسده میدونی چیه؟ مفسده لذت شهوانیه.
آها.
اینه، یعنی وقتی این صدای نازک خوشگل این زن ولو غنا نیستا،
بله،
گوش میکنه، در وجودش احساس میکنه که تحریک هستش دیگه، ممکنه جوانی بشه، بله، از این صدا خیلی هم خوشش میاد. خوش آمدن دو جور داریم، خب یه کسی جنگل و دریا و کوه و اینا رو میبینه، اونا رو آدم لذت میبره، خوش لذت بردن از اون با لذت بردن مثلا فرض کنید از نگاه به یک زن مثلا میگم آرایش کرده بد حجاب نیمه اوریان خیلی فرق میکنه دیگه، فرق نمیکنه، اینو که لذت میبره، دروغ میگه اگه بگی مثل اونه، اون لذته یه لذت دیگه ایه، از کوه و در و دشت و نمیدونم عرض میشود که دریا و فلان، آخ چه لذت، چقدر زیباست، این با اون فرق داره.
درست. خب البته حالا بس بازم میشود شاخ و برگی بهش داد و سوالاتی پرسید دیگه، به همین مقدار کفایت میکنه، بعد انشالله باز هم در خدمت مخاطبین هستیم و نکاتی سوالاتی دارن میتونن برای ما ارسال بکنه. آقای اخوان از اصفهان روی خطن، خدمت رو سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی. سلام علیکم آقای وحیدپور.
ممنون.
علیکم السلام
و رحمت الله. اصلا اوایل انقضا در این مجالس عروسی ها عقد اینا خانوما و آقایون دو تا از هم جدا بودن، حالا با هم یکی شدن، با هم هم میرخصن، حجاب هم که اصلا وجود نداره، و خیلی هم متاسفی که بعضی هیئتی ها چه شب عاشورا تا صبح حسن حسن میکنن توی مجالس هستن و هیچ کس هم نیست جلو بگیره، حتی در تشییع جنازه آقای مطهری از تهران و اقوام داشتیم میگفتن تمام دخترها لباس مشکی چادر سیاه تشییع جنازه بودن، ولی حالا دیگه من نمیدونم هیچ کس هم نیست جلو بگیره. نمیخواستم یه تذکر یه چیزی بده. یک نمازی نشستنه، من خوندم رکورا یادم را، ولی قبل از اینکه سرم به سجده برسه بلند شدم و نشسته و دوباره رکوع رفتم و خواستم اینم سجده صحبه جا بیارم.
نماز روی صندلی یا نماز روی زمین؟
روی زمین.
منظور چه نماز مستحب یا واجب؟
نه چیز معنی عشاء بود.
نافله عشاء. وتیبه.
پس وتیبه بعد.
پس نافله بوده مستحب.
نافله عشاء.
چون همه هر کدوم حکمش فرق میکنه. درست.
نشسته بودم رفت رو بعد رو کوره یادم رفت. قبل از چه سر به مور برسید بنای شدم رو کور رفتم
چش.
و بعد سوس پلی صاحب جا بود.
چش. ممنون.
خیلی ممنون. ببخشید مزاحم شدید.
خواهش می‌کنم
مراقبی. ولی اون مسئله رو بابا یه رسیدگی هیچ کی نیست رو بگیره.
بله.
واره رو آورده تو قدم آسانی ها. خیلی ممنون.
ممنون. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب اینم دغدغه‌ای است که آقای اخوان داشتن، حالا یه بخشیش توی مجالس، یه بخشیش توی
بیرون
خیابونا هم هست.
بله بیرون.
گاهی متاسفانه.
بله بله. خب دغدغه به جاییست. قصه ایست که ما هم می‌خوریم واقعا. منتها چیزی که هست اجرا دست ما نیست. ایشون می‌فرمان که یه کاری بکنن. اون کار دست ما نیست. ما نه مسئولیتی داریم.
ما فقط میتونیم بگیم.
فقط ما میتونیم بگیم. گفتنم لازمه.
وقتی قانون رو مثلا فلان آقا میگه من اجرا نمی کنم، قانون حجاب رو
بله
چی میشه گفت؟
و اینم بگیم ما، این که نه ما مسئولیت نداشته باشیم. ما هم مسئولیت داریم، مسئولیت کارگزاران، دولتیان، سردمداران مسئولیتشون چندین برابره. چرا؟ چون اونها ابزار قانون دارن، ما نداریم. بنده و جناب عالی الان چه ابزاری داریم؟ غیر از یه زبان، غیر یه نهی از منکر. اونا نه، اونا ابزار قانون دارن، قوه قضاییه، ضابط قضایی داره. از نظر قانون
مثلا مختلط بودن مجالس خب
بله.
تالار دیگه.
تالاره.
اون تالار رو میشه مدیریت کرد، درشو بس جریمه کرد.
خب البته اینم عرض بکنم، اون دیگه دست نیروی انتظامیه.
بله.
بخشی داره به نام اماکن. در هر صورت باید بازرس بفرستن. میدونه اصلا این تالار، میدونه که لیست داره برای کی، برای کجا فلان هست، اصلا شرایط گذاشته. قطعا بدانید اون تالاری که این کارو میکنه تخلف داره میکنه. قطعا قطعا خلاف قانونه. متوجه کار میکنن؟ مثل اینکه گاهی میان فرق بفرمایید یه جایی رو به خاطر تخلفی پلمب میکنن، باید این تالار رو پلمب بکنن، مدتی پلمب بکنن، جریمه بکنن. این خودش یه راه واقعا
درست
راه بازدارنده است. ولی در این حال همه موظفن، یعنی نمیشه بگیم که ما که کار نه 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 ما همینجا تو رسانه باید بگیم، باید بالای منبر بگیم، باید تو مساجد بگیم، باید به دولتیان مراجع ما دارن چیکار میکنن. حضرت عباسی بعضیا تهمت میزنن، میگن آقای مرجع ساکتن. آقا حضرت عباس همین هفته جناب آقای اژه‌ای که اومدن قم، خب رفتن خدمت آقای اینو مراجع، خب معیشت میگه که اینا معیشت مردم کار ندارن. اولین چیزی که گفتن معیشت مردم بود.
بله.
یکی از نکات مهمی که همشون تذکر دادن مسئله عرض می‌شد که افسار گسیختگی حجاب و امثال اینها بود. تذکر داده میشه، در هر صورت باید ما تذکر بدیم. بله باید مسئولین هم واقعا احساس بکنن که این کار کار بسیار مهمیه.
و گفتن نماز نشسته یادشون رفته رکوع رو انجام بدن. خوب شد حالا ما ازشون پرسیم، چون نماز واجب با مستحب فرق
بله. نه نماز نشسته اشکال نداره، حتی اگر رکن هم یادش بره میتونه بعدش انجام بده. حالا اینجا که اصلا سجده هم نرفته، سجده نرفته، بعد صاف کرده کمر رو نشسته، رفته رکوع انجام داده، سجده سهو هم نداره. در نمازهای مستحبی اگر سهو هم کردید نیازی به سجده سهو نداره.
راست، اگر این نماز فرض کن برای کسی که معذوره و نشسته میخونده، اینجا چی میشه؟
اگر نماز خودش باشه میشه نماز واجب. نماز واجب بحثش جداست. خب مگر اینکه اونجا بفرمایید که خب حالا نماز واجب اصلا. اصلا نه نماز ایستاده. نماز ایستاده رکوع من یادم رفت. خب رفتم برم سجده، خب هنوز سجده میگه من نرفتم. اینجاست که میگیم قیام متصل به رکوع اینجا جای خودشو نشون میده. اون وقت ایشون باید بیسته، کامل بیسته بره رکوعش. اونجا باطل نیست.
میخوام بگم چون نشسته است اینجا قیام متصل
صاف میشینه.
آها صاف میشینه.
صاف میشینه بره رکوع.
خیلی خب ممنونم. پس در نماز مستحبی که ایشون گفتن وتیره که نماز نافله ایشا هم هست، خیلی هم ثواب داره. دو رکعت هم نماز نشستم هست. این نماز صبح متو نشسته است همونجوری که تشهد میخونید. حتما بخونید، ثوابش هم زیاده، ثواب نماز شب به شما میدن و خیلی ثوابهای دیگه هم داره. آقای تیموری از تهران سلام به شما.
روز شما بخیر.
ارادتمند.
اصلا دوستتون، حالتون خوبه؟
الحمدلله.
استاد من یه 45 سال پیش یه بنده خدای 480 آسمان پول دادن بهش به طور امانت 3 روزه. این پول رو برنگردون بده. من الان مدرکم ندارم، چیکار میتونم بکنم؟ عزیز دلم.
خب میدونم طرف هست یا نیست؟
هستش طرف.
خب بهش گفتید؟
میزنه زیرش دیگه، گردن چونه نمی کنه. بعدش هم بد نیست، بعدش هم خوبه.
نه بهش گفتید طلبتون؟
از شرعا من چیکار میتونم بکنم؟
آقای تیموری
جانم،
میگم بهش گفتید یا نه؟
صد بار.
خب چی میگه؟
به طور امانت یه اون موقعم صد ارشادتاتم خیلی پول بود.
نه میدونم، چه جوابی به شما میده وقتی میگید بهش؟
من حال ندارم آقای جرد، دادم کلا بردار و فلان کرد، بسار کرد، الانم بعضش خوبه.
بسیار ممنون.
ننگار کسیم بدکاره.
موفق باشید، التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه. بله. از ما هم کاری بر نمیاد.
از ما هیچ کار بر نمیاد، منتها تسامح خود ما هاست.
بله.
آیه آخر سوره مبارکه بقره یک صفحه هست، میگن که طولانی ترین آیه قرآنه، بهش میگن آیه دین. اذا تداینتم بدینن فاکتبوه الى اجل مسمى، یعنی تا زمان مشخص. زمان مشخص، چرا زمان مشخص نمیکنی؟ بچه نمینویسی؟ الان باید مدرک داشته باشی، هیچی نداری. شما دادگاه هم بری هیچ، به شما میگن چی داری؟ هیچی، سرت بیکلاس. پس اشتباه از خودتونه، این یک. بعدم دومی که امانت نه، قرض دادن. امانت بحثش جداست، قرض دادن ایشون، اینم نکته دوم. نکته سوم هم که الان به پول
شاید هم چون گفتن امانت، شاید هم واقعا امانت داده.
نه معمول که نیستش
آقا، پول دستت باشه من برم مثلا در فلان جا بیام،
حالا اونم باشه همینه، فرق
نمیکنه در هر
باشه، فرق نمیکنه، اون باشه بدتر. اگر امانت باشه خیانت
در امانت. بله.
اگه قرض بود که خب دادیم مصرف کنه هیچی، ولی اگه امانت بود رفته خورده، خیانت در امانت که بدتر دیگه اصلا. در هر صورت به پول روس حساب میشه یک، یعنی طبق جدول بانک مرکزی 48 سال پیش بوده مثلا چقدر الان ببینید چقدر میشه، و این که حالا از نظر شرعی شما چیکار میتونید بکنید؟ یه راه بیشتر نداره، اونم تقاسه. تقاس یعنی چی؟ تقاس یعنی که شما مطالبه کردید، بله صد بار بهش گفتم مطالبه کرده، اون چی جواب داد؟ گفته نمیدم. میتونه؟ بله، سه تا شرط داره. مطالبه کرده است، اونم امتناع کرده در حالی که توانایی پرداخت داشته. اینجا دیگه راهی جز این نداره که شما تقاس کنی به نحوی که گیر نیفتی، یعنی شما به اندازه مقداری که طلب دارید بتوانید یه جوری از اموال او بردارید، به اندازه همونا نه بیشتر بردارید، که خلاصه مفسدی براتون نداشته باشه. این راهش فقط.
و اینکه الان ما چه کار کنیم یا بگیم به ایشون چه کار بکنه؟
نه دیگه، گویا از نظر شرعی فقط آره، تقاص میتونه.
بله بکنه. ایشون به این شکلی، یعنی طلبش سر جاش هست و گفتن که 45 سال پیش به قول ایشون 180 هزار تومان.
خیلیه.
الان میدونی اصلا چه عددی میشه؟
خیلی عدد میشه. 48 سال پیش شما بزنید الان جدول بانک مرکزی ببینید چی جواب میده.
بله. به روز در واقع تورم همه محاسبه میشه و میتونید طلبتون رو بگید، حالا اینکه چه جوری دیگه، چون میگه مدرکی هم نداره. اما در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و مجالس و محافل عزاداری کم و بیش در گوشه و کنار ایران عزیز اسلامی برقرار هست، به امید اینکه روزی خدا توفیق بده به هممون مدینت النبی جنت البقیع عرض ادب بکنیم ان شاء الله، با همین اشک‌ها، گریه‌ها، ناله‌ها، عزاداری‌ها مشمول دعای حضرت مادر قرار بگیریم ان شاء الله.
شمع سیاه ساده سر در خونم، با یه مجلس در حد وسعم، اگه نتونم میشینم واسه خونوادم، خودم حدیثه کسا میخونم که تو غمت شریک بشم، غمه تو ماتمه منه، فاطمیم تو خونمون چراغ روزه روشنه، تو هم میای تو مجلس روزمون، ولو شده دقیقه آخرش، مگه اصلا میشه نباشه پسر تو مجلس مصیبت مادرش، تو مجلس مصیبت مادرش، علی روزه فاطمه درس وفای عهده، روزه فاطمه درس وفای عهده، هر کسی فاطمی شد اهل دعای عهد علاجان یا حجت یه سفره نظری ساده توی اداره دم حجرش یه سینی خورما کسی بذاره اگه تو نیتش رو داری روز گرفتن کاری نداره بیا تو این فاطمیه به یک حدیث عمل کنی یا به نیت فرق کار یکی رو حل کنیم فاطمیه باید که احیا بشه ما همه سینه رو سپر می کنیم برای تسلیت به صاحب زمان تموم شهر رو با خبر میکنه تموم شهر رو با خبر میکنه علی روزه فاطمه درس وفای عهد روزه فاطمه درس وفای عهد هر کسی فاطمی شد اهل دعای عهد علاجان یا حجت
العجل یا حجت ابن الحسن العسکری صاحب عزای این روزها و شبها وجود نازنین مولامون امام زمان علیه السلام هست که عرض می‌داریم یا بقیت الله آجرک الله. ما همچنان با شما هستیم، برنامه زنده روشنای احکام روزای سه‌شنبه خدمتتون هستیم از ساعت 16:30 تا 17:30. البته امروز احتمالاً یه مقدارشون تأخیر هم داشتیم در شروع برنامه، چند دقیقه اضافه خدمتتون هستیم که بتونیم سوالات شرعی و احکام شما عزیزان رو جواب بدیم. هم تلفن، هم سامانه پیام کوتاه، هم فضای مجازی در اختیار شما هست که سوالاتتون رو بپرسید. علی آقا از گیلان سلام به شما، بفرمید.
سلام مصطفی، نباشید.
ممنون.
من یه سوال دارم، شرعی نیست، خانوادگی، میتونم بپرسم؟
حالا اگر بتونیم، یعنی بس مواسه مشاوره خانوادگی منظور نیاز داری؟
بله، یه چیزی تو همین مایه.
حالا بفرمایید اگر تونستیم ان شاءالله.
طول میکشه.
راه. نه، کوتاه. اگر کوتاه بفرمایید ما میتونیم کمک کنیم.
چشم، من سعی میکنم کوتاه تمام کنم. استاد، سال 1376 پدر بنده فوت کردن.
بله.
از سال 1376 تا الانی که دارم با شما صحبت میکنم مسئولیت نگهداری مادر با وجود 8 تا برادر و خواهر با من. سال 1400 یه دونه خواهر، سه تا خواهر داشتم، یه دونه فوت کرده، ایشون شوهرش قبلا فوت شده بود، یه خونه ازش مونده بود که رسیده به مادر از طریق دادگاه.
بله.
دادگاه خونه رو داده به مادر، مادر به پاس این 28 سال زده به نام من، منتها این زده به نام من، اون از این 7 برادر خواهرایی که موندن دو تاشون نیومدن امضا نکردن. بابت همین ما رفتیم یه بنگاه خودمون یه موینامه قولنامه نوشتیم، مامان خودش زد به نام من بابت این مدت نگهداری بودن کنار هم، که البته وظیفه‌مه که بعضی شونه خالی میکنن بعضی هم خب میمونن. میخوام اینو بگم که تو این 28 سال خورده ای من از تمام چیزایی که تو زندگی میتونه پیش بیاد برای یه انسان معمولی دور افتادم، عقب افتادم، یعنی هیچی، نه کاری، نه زندگی، نه زنی. من حتی یه داداش دوقلو دارم که بچهش الان 17 سال داره، دوقلوی خود من.
بله.
که مثلا من الان 47 سال دارم، ایشون هم 47 سال داره. میخوام یه دونه مثال زدم، بقیهش هم که دیگه همشون ازدواج کردن و رفتن. این مادر افتاده من طوری هم هست که اصلا نمیشه مادر تنها گذاشته. بارها پیش اومده مثلا تو همین هفته قبل در حالت عادی داره راه میره یهویی میفته. تمام دکترها رو اینا رو اینو بردم همه جا نشون دادم، متاسفانه میگن این کهولت سن باعث شده که نمیتونه دیگه این کارش انجام بده. تو یا باید کنارش بمونی. خب. اونا من نگفتن.
حالا الان سوالتون علی جان چیه؟ سوالتون رو دقیق بفرمایید الان.
سوال من اینه، اون خونه ای که مامان، من خونه خودم رو دارم، اون خونه ای که مامان زده به نام من، اینطوری ما رفتیم دو نفری بونگا، آیا این قانونی هست؟ بقیه نمیتونن برای من مشکل ساز بشن یا نه؟
ببین اون خونه ای که، اون خونه ای که از خواهر رسید به مادر، به نام مادر زده شده بود یا نه؟
بله بله، خود دادگاه زد، خود دادگاه چیز خانواده
کامل زد به نام مادر
تشخیص گرفت. بله ششتانگ خونه رو.
خب دیگه وقتی به نام مادر بوده امضای بقیه مهم نیست، شما برای چی میگید اونا باید بیان امضا میکردن؟
اصلا ما بنگاه‌های مختلف رفتیم، اولین بنگاهی که رفتیم
آخه ببینید آقای علی آقا چون وقتمونم محدوده، سند مگه به نام مادر بلد. نبوده
سند نبود، از این نسقیه اصلا من نمیدونم
کاغذ
متوجه این چیز کاغذی همینطوری دست نوشته بنگاهی بود.
حالا در کل
خب الان سوالی که فرمودید رو چشم، حالا ما بحث شرعیش رو جواب میدیم و واسه قانونی شو دیگه شما باید برید روال خودش رو طی بکنید و انجام بدید. موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون. خب جواب بفرمایید.
خب ببینید وقتی که خواهر ایشون از دنیا رفتن، شوهرش هم که قبلا فوت شده بوده دیگه وارث نداشته غیر از مادر، برادر خواهرم که ارث نمیبره، فرزندم ظاهرا نداشته.
بله نه دیگه
فرزندم نداشته، اون چه که داشته رسید به مادر، حالا خونه بوده هر چی بوده اونو نمیدونم، اون دیگه مال مادره دیگه، دیگران هیچ حقی توش نداره، مادرش هم زنده است، بنابراین در حال حیات در حال زنده بودن این خانه رو که ملک خودشه میخواد بده به این پسر، هیچ کسی دیگه درش حق نداره از نظر شرعی. مگر اینکه نمیدونم دیگه قانون، من نمیدونم چون سند ارمشاد که بنجاقی نبوده، سند تک برگی نبوده، یه کاغذی فقط بوده، قولنامه‌ای بوده، حالا اون شما نمیدونیم واقعا که قانون چی میگه در اینجا، اون یه حرف دیگه است. ولی از نظر شرعی نه، شما مالک اون خانه هستید که مادر در اختیار شما باشه، به اسم شما هم کرده، هیچ کس دیگر این حق درش نداره.
خب سال بعدی پیام فرستادن گفتن که من گاهی به کوه میرم، بعضی مواقع محتلم میشم و امکان غسل نیست و تیمم میکنم تا چند وقت یا چند روز، ظاهرا اینجوری که توضیح دادن مثلا در کوه اینا هستن، از این تیمم میتونن در واقع استفاده بکنن یا خیر؟
تا یک سال هم اگه عضو داشته باشه میتونه تیمم بکنه. اصل مطلب درسته، بله عضو داشته باشه، طبیعتا اگر که این چند روز در کوه هست و امکان غسل نداره به هر ترتیبی، حالا
یعنی همون یک تیمم کافیه،
حالا عرض میکنم حالا به هر ترتیبی، یا سرد ممکنه مثلا آب گرم وجود نداره، هر چی من نمیدونم اون شده، یا آب نیست، تیمم میکنه. منتها این تیمم که میکنه، تیمم بدل از غسله، درسته؟
بله.
این تیمم بدل از غسل که کرد میشه تیمم بدل از غسل جنابت، با این نماز خوند، بعد برای دفعه دیگر این تیمم بدل از غسل باقیه، مثل اینکه غسل کرده. خب حالا سوال، آدمی که غسل جنابت کرده بعد از نصف روز سرویس بهداشتی رفت، نیاز به چی داره؟ نیاز به غسل داره؟ نه، ولی نیاز به وضو داره.
یعنی برای نماز نیاز به وضو داره.
نیاز به وضو داره.
خب
اون تیمم جای غسل، اینجوری بفرمایید، ولی نیاز به وضو داره. خب اینجا دوباره سوال جدید میشه، برای وضو میتونه وضو بگیره؟ میگه بله، به اندازه یه لیوان، یه لیوانی که الان جلو ما هست، این کاملا کافیه برای وضو. بله به اندازه یه لیوان آب هست، خیلی وضوشو بگیر نماز بخونه. نداره، میگه نخیر، نه برای وضو آب نداریم، تیمم بدل از وضو میکنه، نمازشو میخونه.
بله خیلی ممنون و متشکرم. آقای محمودی از بندرعباس گفتن که گفته میشه که دیه انسان 100 شتر یا 1000 گوسفند است، الان دیه تقریبا 1.5 میلیارد تعیین شده، در حالی که گوسفند معمولی حداقل 25 میلیون تومان است که 1000 گوسفند آن 25 میلیارد می شود. ما می توانیم از طرفی که شاکی هستیم بگوییم 1000 گوسفند به ما بده؟
نه نمیتونن. اولا گوسفند 25 میلیون نیست، گوسفند حالا دیگه خیلی نرخش بردن بالا، اینا که عقیقه میکنن یا میخوان صدقه به فقرا بدن، نه اینجور هم نیست، در حد 15 میلیون 17 میلیون گوسفند مثلا مناسبی هست، کار به این نداریم. ولی اصل مطلبی که گفتن درسته، بله، یعنی دیه مختص به این نیست که الان قوه قضاییه میگه، منتها حرفی که هست در دیه چی اختیار داره؟ خود دیه دهنده، نه دیه گیرنده. ایشون میگه ما میتونیم دیه رو اینجوری بگیریم، بگیم نخه شما مثلا معادل فرض کن اینجوری، نخه ما نمیتونیم. اختیار با کسی است که میخواد دیه رو بده، یعنی اون اختیار دارد که ارزون تره رو بده، گرون تره رو بده، هر کدوم دلش خواست. الان قوه قضاییه اومده معادل ارزان ترین دیه رو حساب کرده، هر سال میاد جدید حساب میکنه، معادل حساب میکنه که الان امسال چقدر اعلام کردن، گفتن 1.5 میلیارد. این معادل کمترینه. معادل کمترین چیه؟ حله یمنه.
بله.
اونو میان قیمت میکنه.
چند تا چیز داریم، هم گوسفند و هم شتر و هم طلا و فلان،
همه اینا هست. بله. اینا معادل حله یمن حساب میکنه اینجور که من اطلاع دارم. لذا ارزان ترین در میاد. تازه همینش هم میدونی چه، الان این دیه رو باید بیمه بده. قاعدتا خیلی وقت توش بیمه بده. بیمه هم که خب یه هزینه خیلی سرسام‌آور سنگینی میاد براش. و قانون دیگه، آخه قانونم نباشه که نمیشه که، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی طرف الان میاد دادگاه میگه که من دیه میخوام. خب شما چه دیه میخوای؟ میگه مثلا فرض بفرمایید که اون دیه گرونه رو میخوام. بعد باید به بیمه بگی، به شرکت بیمه بگی که شما این دیه رو بدی. این که نمیشه که. ولی یه قانون مشخص عرض میشود که همگانی باشد، همگانی. اونا مودن ارزون ترینش رو حساب کردن، کار معقول و درستی هم هست.
آقای زاهدی یا خانم زاهدی از فریمان گفتن در انجام غسل و وضو باید آب جاری بشه روی پوست، یا اینکه دست نمدار روی بدن بکشیم کافی؟
جاری لازم نیست، یعنی اونجوری آب همینطور داره شر و شر و شر میره، نه لازم نیست. ولی جوری باشه که اگر انسان نگاه میکنه بدن خیسه، یعنی با یه آب کمی هم میشه بدن خیس باشه، نه نم. نم آخه ببینید اینا اصطلاحاتش تو فارسی ما هر کدوم معنای خاص خودشو داره. نم جوری است که اصلا شما نگاه بکنید میگه دست من نمناکه. همین دست نمناک رو شما بخواد مسح پا بکشید نمیتونید. نمه، با این دست نم نمیتونی مسح بکشی. چرا؟ نم غیر رطوبته. ولی میگه کف دست من رطوبت داره، برای غسل همین کافیه.
خیلی ممنونم. آقای ابراهیمی از اصفهان مجدد اومدن روی خط، نمیدونم حالا جوابشون رو نگرفتن یا سوال جدید دارن. سلام به شما، بفرمایید.
سلام قربان، خسته نباشید. دعاتون قبول بشه.
ممنون.
از استاد می‌خواستم بگم که من عمل باز کردم، آیا ناراحتی مشکل دارم؟ موقع می‌خوام نماز بخونم، ایستاده که نماز می‌خونم وای می‌سم، می‌خوام بلند شم سرم گیج میاد، می‌خوام بخورم زمین، انگار خونه دور سرم چاپ می‌کنه. آیا نشسته می‌تونم نماز بخونم؟
بله.
مجبوری نداره؟
بله، چشم، جواب میدیم انشالله. موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بفرمایید.
خب ببینید وقتی ایشون اومد و میخواد شروع بکنه، ولو اینکه دست به واکر بگیره به اندازه که الله اکبر، دستم نمیخواد بالا ببره بگی که شما الان گفتید من دست به واکر بگیرم. خب بگیره دست به واکر بگیره، بگه الله اکبر، خمسه رو میتونه بخونه؟ بخون. این که دیگه سرگیج رفتن الانه، یعنی همین الانی که اومدی وایستادی به اندازه چند ثانیه با کمک واکر میتونه؟ میگه بله میتونم. این رکن حتما باید این کار انجام بده. بعد از این وقت ببینیم چی میشه. اگر میگه نه برم رکوع، برم رکوع دیگه هیچی دیگه افتادم مثلا، اونجا باز میگیم که خب برو رکوع. اگر همه اینا رو ببینید، اگر بری رکوع، ولی همین که رفتی رکوع باز دستتو به یه چیزی بگی در حال رکوع که بتونی تکیه بدی، رکوع تو بعد انجام بدی. نمیتونی، اونجا نوبت میرسد به این که حمد و سوره رو خوندی ایستاده بشینی، یا رو زمین بشین، کار نداری مثلا بشین رو زمین،
روی صندلی یا رو زمین،
یا رو زمین بشین خم شو یه ذره رکوع تو انجام بده. سجده چی؟ اونم بستگی داره. میگه نه سجده رو برم چون رو زمینم چیز نیست، سرگیجه و فلان، میگیم سجده تو انجام. در اصل به اندازه که میتونه به صورت معمولی باید بخونه، به اندازه که نمیتونه جایگزین داره.
آره، خلاصش این شد که هر مقدار از نماز رو، حالا اونایی که معذور هستن مثلا کمردرد داره، پادرد داره، به قول ایشون جراحی کرده، هر مقدار از نماز رو که انسان میتونه باید به صورت معمولی و طبیعی بخونه. هر جایی که واقعا نمیتونه، درد داره، نمیدونم مثلا برایش ضرر داره یا چیزای دیگه، باید به هر شکلی که میتونه بخونه. ولی حداقلش اینه که تکبیرت الاحرام اول نماز و یا حمد و سوره اول نماز رو، این رکعت اول رو حداقل ایستاده بخونه. استاد از شما ممنونم. سلامت بشید. دوستان از شما هم سپاسگزارم که برنامه امروز رو همراهی فرمودید. انشالله که مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. حالا یه سری سوالاتی که باقی مون یا احیانا اگر در طول هفته هم سوالی رو ارسال بفرمایید، ما سه شنبه که خدمتتون برسیم جوابگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صار تكيان